سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 25 آوریل 2015 و 5 اردیبهشت 1394. قبل از اینکه وارد برنامه بشم، عزیزان باز انجمن گلبانگ از من دعوت کردن که هفته آینده به مناسبت روز کارگر اونجا صحبتی خواهم داشت. البته روز دوم ماه می خواهد بود هفته آینده، و در نتیجه از من دعوت کردن که اونجا صحبتی داشته باشم. سرزا جان، این شماره رو اگه عزیزان بخوان یادداشت بکنن که معمولا ساعت 7:30 بعد از ظهر روز شنبه دوم ماه می خواهد بود. مرسی برزاد. البته صحبت امروز من در IFTTV باز راجبه، بر اینکه داریم به روز کارگر نزدیک میشیم، هر شود که راجع به وضع طبقه کارگر امریکا خواهد بود. برنامه نیم ساعته ای که من در IFT ایرانیان فاینانشال تایمز خواهم داشت. هر شود که هفته ای گذشته من به عزیزان قول دادم که این هفته به دلیل پیغام ها، نامه ها و چیزهایی که عزیزان بعد از دیدارهای عید نوروز به ایران رفته بودن و برگشتن و از اونجا پیغام ها آوردن، یه بحثی راجع به ایران باز بکنم که البته در زم یک نامه بسیار بسیار مفصل در زم رسیده که این نامه باید به تدریج باز بشه و نکات متعددی توش هست که در این حال که میتونه آدم رو بیخواب بکنه ولی باید باز بشن، برای اینکه به هر حال بخشی از جامعه ایران نمیتونه توی این خط و خطوط باشه و ما باید اینها رو یکی یکی تحلیل بکنیم. ولی امروز یک جنبه از این نامه و این پیغام ها رو میخوام باز بکنم. علت اینکه اینو میخوام باز بکنم برای اینکه در این زمینه فقط فرضاً این فرد یا این گروه یا عرشبت که این جمع نیستن که انتقاد به این برنامه دارن، مبنی بر این که چرا من از دولت آقای روحانی انتقاد میکنم. یه بخش دیگه از بینندگان هستن که پیغام هاشون میرسه و در نتیجه این احتیاج به یه بحث و باز کردن این بحث داره. وظیفه ما باز کردن این چیزاست، سوال مطرح کردن و در پاسخ به این سوالات مسائل رو باز کردن. عزیزان میدونن که در سال 92 موقعی که انتخابات شد مردم ایران در چه شرایطی بودن، یعنی دولت احمدی نژاد مملکت رو به چه لبه پرتگاهی رسونده بود و مردم در چه شرایطی بودن و کشور ما در واقع در معرض یک خطر وحشتناک، یعنی خطر حمله نظامی بود به دلیل به اصطلاح سیاست‌های ضد انسانی و واقعا دیوانه، به اصطلاح این آدم دیوانه و به اصطلاح دزد و فاسد و غیره و غیره. و مردم در چه تلاطمی بودن؟ من اینجا مفصل صحبت کردم و در چه شرایطی رفتن پای صندوق رأی و در چه شرایطی به آقای روحانی رأی دادن. نمیخوام وارد جزئیات قضیه بشم برای اینکه در اون زمان من 2 سال پیش نارو مفصلا توضیح دادم. و در نتیجه دولت آقای روحانی ما میدونیم که چه قولهایی داد و در اون زمان من از شرکت مردم در این انتخابات دفاع کردم، خودم رأی ندادم. علتش اینه که در چهره افراد خیلی چیزا رو میشه خوند، خیلی چیزا رو، هر شبت که چه کسی صادقه و چه کسی ریاکاره، چه کسی در یه جور حرف میزنه و یه جور دیگه عمل میکنه. ولی به هر حال دفاع کردم من. نامه هایی که بعدش اومد و من اینجا میخوندم، دفاع هم از شرکت مردم در انتخابات بود و هم دفاع از روحانی بود و تا چندین ماه این طول کشید. به تدریج لحن نامه ها عوض شد و شروع کردن به انتقاد از آقای روحانی. دلیلش خیلی آشکار بود، برای اینکه مردم میدیدن که چه وعده هایی داده و چطور داره الان عمل میکنه و به کدوم وعده هاش داره عمل میکنه. ولی به هر حال این ما رو در امریکا چطور؟ در امریکا هم اینطور بوده که در سال 2008 اوباما چه قولهایی داد و انسانهایی مثل نوم چامسکی، هاورد جین، کورنل وست، خود من گفتیم که باید در انتخابات شرکت کرد و با آقای اوباما باید رأی داد. بعدش چه کار کرد؟ آیا به یک دونه از وعده‌هاش این آدم وفا کرد؟ و الان تازه مردم امریکا دارن میشناسنش. ولی در این حال مسلمه که از جورج دبلیو بوش بهتره، همینطور که روحانی از احمدی نژاد بهتره، و بعدش هم الان به اصطلاح یک مسئله توافق هسته‌ای هست که خودش و آقای ظریف کوشش های بسیار بسیار زیادی کردن که این مسئله حل بشه و ما موافق با حل این مسئله هستیم برای نویسنده این نامه و به هر حال کسایی که در این به اصطلاح چیز ذهنی هستن باید این روشن باشه که ما به هر حال موافق با حل این مسئله اتمی و هسته‌ای هستیم. حالا اینه که اینا چه امتیازاتی دادن بماند، بعدن ملت ما چم چم و چم چم این مسائل روشن میشه، در این که بالاخره متن این قضایا به دست مردم خواهد رسید. و من کاری که کردم در اینجا اومدم و اون فکت شیت مال امریکا رو و بعد سخنرانی آقای اوباما رو باز کردم که اینا چه تفاوت‌های بنیانی داره با آنچه که آقای روحانی و ظریف دارن میگن. ولی به هر حال یک سلسله اتفاقات افتاده و به من انتقاد شد که تو چرا فرضاً فکشیت امریکا رو خونده. ملت ما باید بدونن که در پشت این قضیه چیه و دولت امریکا بحثش چیه و خواستای آقای روحانی و ظریف چیه. ولی به هر حال امروز من میخوام به این قضیه پاسخ بدم که انتقاد ما به دولت روحانی چیه؟ و آیا این فقط من هستم؟ یا یک بخش از خود به اصطلاح چیزا هر چه وقت که اصلاح طلب ها ملی مذهبی ها به ایشون انتقاد دارم؟ حالا برای عزیزان میخونم که ولی باید به عمق قضیه بریم. برای اینکه راجع به دولت روحانی صحبت بکنیم باید هم جنبه اقتصادی دولت روحانی رو باید باز کنیم، هم جنبه سیاسیش رو. بنابراین این احتیاج به یک بحث تئوریک داره. تا زمانی که ما به ریشه قضایا نریم نمیتونیم به سوالاتی که فرضاً در همین نامه مطرح شده پاسخ بدیم، باید به ریشه قضایا بریم. بنابراین با امروز من برنامه رو ابتدا از بخش پاسخ به پرسش‌های عزیزان میخوام آغاز بکنم و یه بحث نسبتاً تئوریک رو آغاز بکنم. این عزیز در سوالی که کرده بود اینه که چرا اقتصاد سیاسی و نه اقتصاد؟ اگه بخوایم به دولت روحانی برسیم از درون همین بحث باید برسیم. چرا اقتصاد سیاسی؟ بنابراین من یه مقدار وارد تاریخ چهیه میشم. اقتصاد دونای کلاسیک که خب آدم اسمیت کتاب ثروت مللش 1776 بیرون اومد، هر شبت که دیوید ریکاردو از اون مهمتر کتابش بانک کوچیکه ولی فوق العاده پرمعناش 50 سال بعد بیرون میاد 1817، و جان استوارت میل که اونم 3 یا 4 جلد کتاب زیر عنوان اقتصاد سیاسی داره، هم کتاب there is Ricardo اقتصاد the principles of political economy اصول اقتصاد سیاسی و هم جان استوارت میل. اینا بحثشون اینه که اقتصاد رو از حوزه تولید آغاز میکنن، یعنی میرن تو کارخونه و در نتیجه میخوان ببینن که ارزش کالا چطور تعیین میشه و در نتیجه اینا تئوری ارزش دارن. در اقتصاد سیاسی به عزیزان یه اشاره بکنم، ما مثل فیزیک و یا شیمی نه لوله آزمایش داریم نه مثل پاتولوژی میکروسکوپ داریم، چون در پاتولوژی فرضاً ما یه برش از نسج بیمار میگیریم، رنگ‌آمیزی میکنیم، زیر میکروسکوپ میذاریم، حالا یا با میکروسکوپ نوری 1000-2000 بار بسیاری، یا میکروسکوپ الکترونیکی، و در نتیجه میتونیم مثلا برای تشخیص بیماری. در اقتصاد سیاسی ما هیچ کدوم از اینا رو نداریم. بنابراین چی کار باید بکنیم؟ چرا اقتصاد سیاسی رو میگیم یه علم؟ چون علم یه چیزیه که باید محک بخوره، به اصطلاح آزمون و خطا باید درش وجود داشت. در علم اقتصاد به جای لوله آزمایش و یا میکروسکوپ از تجرید و ابستراکشن استفاده میشه و در نتیجه سلول اولیه اقتصاد یعنی کالا باید زیر میکروسکوپ قرار بگیره و شکافته بشه. کالا در درجه اول دو خصلت داره، یکی ارزش مصرفشه یا ارزش استفاده و یکی ارزش مبادله. ارزش استفاده عبارت از اینه که یه کالا، بارها من این مثال زدم، فرضاً یه خودکار یا خودنویس یا یه لیوان، چه استفاده میتونیم ازش بکنیم؟ در اینکه اگر یه کالا تولید بشه و ارزش استفاده نداشته باشه، به هیچ وجه ارزش مبادله هم نمیتونه پیدا بکنه. ارزش مبادله در برابر ارزش استفاده یا ارزش مصرف عبارت از اینه که چقدر توی این کالا سود هست. بنابراین یک جنبه کالاست، ولی جنبه دیگرش عبارت از اینه که حالا ببینیم، فعلا ما با ارزش مصرف کاری نداریم. یه زمانی بشریت اگر بخواد به یه جامعه انسانی برسه، اجناس که دیگه کالا نخواهند بود، باید فقط مسئله ارزش مصرف یا ارزش استفادهشون مطرح باشه. یعنی اقتصاد و تولید باید انگیزش رفع نیاز انسان باید باشه و نه سود، یعنی ارزش مبادله. این ولی ما الان توی جامعه سرمایه‌داری هستیم، ایران هم سرمایه داریه و فعلا ما راجع به ارزش مبادله صحبت میکنیم. ارزش بنابراین مبادله چیه؟ از نظر آدم اسمیت، جان استوارت میل و دیوید ریکاردو، ارزش یک چیز کار منعقد شده کارگر در یک کالاست. نکته فوق العاده مهمه. یعنی در حقیقت اقتصاد دنیای کلاسیک دشمن کارگر نیستن و به همین دلیل به اصطلاح نعمات زندگی رو نتیجه دستاورد کارگر میدونن، کار کارگر میدونن. حالا چرا اقتصاددونای کلاسی دشمن کارگر نیستن و بعداً چطور اقتصاددونا دشمن کارگر میشن؟ دلیلش خیلی آشکاره. در اینکه در اواخر قرن 18 که آدم اسمیت کتابش رو می‌نویسه و اوایل قرن 19 که دیوید ریکاردو و جان استوارت میل، من یادم رفت، و در فرانسه هم ما جان باپتیست را داریم که در حقیقت اون یه مقدار به اصطلاح چیز از آدم اسمیت درساشو گرفته و یه مقدار هم تحریف کرده در دیدگاه های آدم اسمیت، ولی به هر حال در فرانسه هم ما جان باپتیست را داریم. علت این که اینا تئوری ارزششون عبارت از اینه که ارزشی کالا در درجه اول نتیجه انعقاد کار کارگره، یعنی در حقیقت برای کارگر ارزش قائل. چرا؟ در حقیقت با اینکه طرفداری 100% هر سه اینها یا هر چهارتای اینها از نظام سرمایه داری میکنن، ولی دشمنی با کارگر ندارن. دلیلش خیلی آشکاره. برای اینکه در اون زمان، یعنی اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19، تضاد واقعی در جامعه فرزن انگلیسه یا در فرانسه که پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری هستند، تضاد بین کار سرمایه نیست در درجه اول، تضاد بین سرمایه های صنعتی و نیروهای پیش سرمایه داریه. یعنی در حقیقت زمیندارا و فئودال ها سرمایه های تجاری مثل شرکت هند شرقی عرشبت که و زمیندارها و تمام چیزهای پیش سرمایه داریه و نه کارگرها. و دیوید ریکاردو و این تئوریسین ها پیروز میشن. ما میدونیم که در انگلیس فرزن دهه 1840 دو تا قانون از مجلس عوام انگلیس میگذره. یکی اینا رو من بارها و بارها باز کردم، ریپیل آف کورن لا و ریپیل آف نویگیشن لا، یعنی در حقیقت فسخ انحصار غله و فسخ انحصار کشتیرانی، که در حقیقت این ضربت بزرگی به نیروهای پیش سرمایه‌داری، هم سرمایه‌های تجاری و هم فئودال‌ها و زمیندارها و اشرافیت، و به نفع سرمایه‌های صنعتیه. و سرمایه‌های صنعتی در انگلیس پیروز میشن، به طور کامل واقعا پیروز میشن. من انگلیس رو مثال میزنم برای این که بیش از همه شاید مطالعه شده و نمونه تیپیک این قضیه است. و در نتیجه به اصطلاح کارخانجات باز میشه هر شبت که، و اونهایی که پیاده میکنن این تئوری ها رو کابدن و برایت، در حقیقت کارآفرینان اون زمان که اتفاقا انگلس هم باشون دوستی داشته، انگلس هم با کارگران توی منچستر دوستی داشته، هم با کابدن و برایت، یعنی به حساب کارآفرینان و سرمایه‌دارا، چون خودش هم به اصطلاح کارخونه داشت، کارخونه دار بود، مدیر کارخونه پدرش بود. بنابراین پیروز میشن اینا، به طور کامل پیروز میشن، که هیچگاه فرزند در کشور ما نذاشتن که سرمایه های تجاری به سرمایه صنعتی تبدیل بشن و در نتیجه سرمایه های صنعتی ما پیروز. حالا کار ندارم، من وارد اون نمیخوام بشم که نقش امپریالیسم در این قضایا چی، ولی اینا پیروز میشن و در نتیجه سرمایه داری واقعا میخشو میکنه و به طور عجیبی به حساب غولاسا پیش میره. و البته شرایطی به وجود میاد که هم انگلز در کتاب وضع طبقه کارگر شرحشو میده، ولی لزومی نداره به کتاب انگلز، به کتابای چارلز دیکنز بعد مراجعه کرد، که وضعیت کارگرا در اون زمان در انگلیس و یا در فرانسه و جاهای دیگه چطوری بوده. یعنی در حقیقت کارگرا، من هفته قبل صحبت کردم، بعد از اینکه میلیون ها انسان ازشون سلب مالکیت میشه و با کشتن صدها هزار انسان یا ده ها هزار انسان و سربریدن ها وادار میکنن این سلب مالکیت شدگان و این دوزخیان روی زمین رو که بیان و در کارخانجات اون روز انگلیس کار بکنن، و در نتیجه 14 ساعت، 16 ساعت، 12 ساعت، و در شرایطی که عرض کردم در کتابای چارلز دیکنز میشه شرحشو خوند، و در نتیجه اوضاع تغییر میکنه. این یه اتفاقی که میفته که در حقیقت تضاد کار و سرمایه خودش رو نشون میده، ولی پدیده دوم عبارت از بحرانهای دوره‌ایه در سرمایه داریه، که اولینش 1825، 1835، 1845 و 6ه، که در حقیقت انقلاب 1848-49 که در سراسر اروپا بدیشه اروپای قاره‌ای اتفاق میفته و تا حدی در انگلیس، نتیجه در واقع بحران و یا رکود عمیق 1845-46ه، که همزمان البته با به اصطلاح از بین رفتن به اصطلاح مزارع سیب زمینی در شبکه ایرلند و دلایل دیگه ای داره که باعث میلیون ها مهاجرت خاص از پسرا انگلیس به اروپا، به امریکا و غیره. ولی بنابراین دو چیز به وجود میاد به تدریج، تضاد بین کارگرایی که در این شرایط وحشتناک دارن کار میکنن و دارن استثمار میشن، و بحران های دوره‌ای، و در نتیجه انقلابات 1848-49. حالا از اینجا به بعد چی میشه؟ تضادها جابجا میشه. یعنی به جای اینکه تضاد اصلی بین بورژوازی و کارگرها از یک سو و نیروهای پیش سرمایه داری از سوی دیگه باشه، تضاد بین کار و سرمایه میشه. یعنی در حقیقت بورژوازی با سرمایه های مالی، با ملاکینی که حالا خودشون بورژوا شدن و با تجاری که خودشون بورژوا شدن هم دست میشن علیه نیروی جدید، طبقه کارگر، و در نتیجه تضادها جا به جا میشه. خب موقعی که اینجوری شد، حالا تئوری این رو مارکس نمیسه در جلد اول کاپیتالش، و این براشون خطر وحشتناکی ایجاد میکنه، برای اینکه از یک طرف جنبش های کارگری به وجود اومدن، از یک طرف دیگه تئوریش داره ریخته میشه در پایی در حقیقت تئوری ارزش کلاسیک ها، که در حقیقت مارکس دنباله کلاسیک هاست، منتها مسئله ارزش اضافی رو مطرح میکنه. گناه نابخشودنی که مارکس در حقیقت بهش متهم میشه و مارکسیست ها باید قتل عام بشن، نه تنها در ایران بلکه در جاهای دیگه، اینه که مارکس تئوری ارزش اضافی رو کشف میکنه که ریشه در حقیقت استثمار که فرزند در بردهداری و در فئودالیسم آشکاره، چیزی نیست که بپوشوننش، در حالی که در سرمایه‌داری میپوشوننش. مارکس پرده از روی این بر میداره از طریق کشف قانون ارزش اضافی، و از اینجاست که خطر برای کل سیستم به وجود میاد. در نتیجه اینا احتیاج به تئوری دارن، به تئوری هایی دارن که در برابر مارکس بایسته. از این جهته که از دهه 1805 بعد از اینه که انقلابات 1848-49 که اتفاق میفته، ترس و وحشت اینا رو بر میداره، و در نتیجه اینا باید فکری براش بکنن. نتیجه اینه که یک سلسله تئوریسین ها به وجود میان که میخوام اشارهی به این تئوریسین ها بکنم. در اتریش ما میدونیم که بوم باورک که اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بسا اتریشی، بسا تئوریسین و بسا اقتصاددان آلمانی اتریشی، موقعی که جلد سوم کاپیتال بیرون میاد، چون میدونیم در زمان خود مارکس بیرون نیومد، در زمان انگلس بیرون اومد، بعد از مرگ انگلس یک سلسله اتفاقات میفته. حالا غیر از اینکه در آلمان حزب سوسیال دموکرات و ادوارد برنشتین در برابر مارکس موضع گیری میکنن، بوم باور که از نظر اقتصادی میگه که تئوری مارکس رو باید به خاک سپرد. چرا؟ چون در جلد اول راجع به تئوری ارزش صحبت میکنه، در جلد سوم میاد راجع به قیمت صحبت میکنه، و این دوتا با هم دیگه تضاد داره، و در نتیجه اصلا این به اصطلاح تئوری اصلا به درد نمیخوره، یه تئوری غیر علمیه که باید به خاک سپرده بشه. بنابراین اولین کسی که در واقع مارکس رو به خاک میسپره آقای بوم باورک در اتریش و آلمان. پشتر اون کسیه که تحت تاثیر بوم باورک هستش، کارل منگر. کارل منگر در حقیقت بنیانگذار مکتب وین یا مکتب اتریشه، که شاگرد اون لودویگ فون مایسس. لودویگ فون مایسس طوری معروفه که الان در امریکا این لیبرتریان ها در حقیقت دنباله ارشوتی همون لودویگ فون مایسس مکتبی هست، مکتب لوی به اصطلاح فون مایسس. شاگرد اون فردریک فون هایکه، که بسیاری از روشنفکرهای کشور ما فردریک فون هایک رو خیلی خوب میشناسن، و پشتر اون شاگرد فردریک فون هایک میلتون فریدمنه و مکتب شیکاگو. چرا حالا این مقدمه رو من باز کردم؟ دلیلش خیلی آشکاره. دلیلش اینه که بعد ببینیم کابینه آقای روحانی اقتصاد دوناش کیان و مشاوران اقتصادیش از آقای نهاوندیان گرفته تا آقای پوجویان تا آقای نیلی تا آقای طبیبیان تا علی ربیعی و امثالهم و امثالهم، و در رأس همه اینا آقای موسی غنی نژاد. اینا دنباله اینه. یعنی اول باید اینو تشخیص بدیم که اینا سلاله این اقتصاد جناب مشاورین اقتصادی آقای روحانی از کجا رگ و ریشه هاشون از کجا میان. بحث این مکتب چیه؟ بحث فردریک فون هایک و البته فقط در اونجا نیست بلکه در انگلیس یه نفر به اسم جوانز و در سوئیس یه نفر به اسم سرافا. اینا در حقیقت بنیانگذار مکتبی هستن زیر عنوان مارجینال یوتیلیتی. مارجینال یوتیلیتی که ترجمه به فارسی شده مکتب مطلوبیت نهایی. حالا اینا در برابر مارکس بحثشون چیه؟ عبارت از اینه که ارزش یک کالا در کار کارگر نیست، از اون طریق معین نمیشه به هیچ وجه، بلکه کالا میاد به بازار و بعدش کارگر یه مشتریه و خریدار جنسه، تولید کننده نیست. حالا تولیدم کرده، در واقع کارآفرینان و یا سرمایه‌داران لطف کردن بهش کار دادن، ولی اصل قضیه عبارت از اینه که ارزش یک کالا از طریق مطلوبیت نهاییش، یعنی اینه که مشتری و یا کارگر و غیره و غیره چقدر اون جنس رو بخوان و چقدر براشون مطلوبیت داشته باشه، مارجینال یوتیلیتیش چقدر برای کارگر باشه. اصلا مسئله نیست که برن اینا در حوزه تولید و اینه که ارزش کالا کار منعقد شده کارگر، ابدا. کالا تولید میشه و میاد، ارزشش از طریق در حقیقت اون چیز سوبژکتیو یا به اصطلاح ذهنیتی که تو چقدر از یه جنس خوشت بیاد. و براشون هم مطرح نیست که چقدر فرزند کارگر و یا زحمتی قدرت خرید داشته باشه. خب بنابراین تئوری ارزش اینها با تئوری ارزش کلاسیک ها و مارکس از زمین تا آسمون فرق میکنه و در نتیجه اینا یه تئوری دارن که ما سلاله اینها رو باید تشخیص بدیم و در درجه اول میخواستم با این پیش زمینه ما بدونیم که اینا کی هستن و چی هستن. همونا در واقع همونهایی هستن که مثل مولتون فریدمن و فردریک فون هایک طرفداران سرسخت هم بانک جهانی، هم صندوق بین المللی پول و هم سازمان تجارت جهانی بودند و هستند و از جهانی شدن هم دفاع می کنند. بنابراین اولین چیزی که ما باید فرا بگیریم عبارت از اینه که فرض رو در تمام این بحث ها، در همین بحث من فرض رو بر این میذارم که این توافق هسته‌ای به نتیجه برسه، امیدواریم این امضا بشه اواخر ماه جوان ارتباطه، و از این جهت هم شمشیر دموکلس جنگ از طریق این نئو کنسرواتیو ها و نئو نازی ها و نئو فاشیست های اسرائیل و امریکا از سر مردم ایران برداشته بشه، و هم تا حد زیادی داعشی های حاکم در حقیقت یک طولهنی محکم بخورن و نیروهای معتدلتر و دموکراتیکتر، و در این زمینه ما هر مبارزه‌ای که آقای روحانی و اصلاح طلبا علیه این داعشی ها بکنن، ما از هر ذره کار اینها بحث ما اینه که آیا این کار رو میکنن یا نمیکنن. بحث ما چند چیزه. این کسی که این نامه رو نوشته خودش رو فرد ملی میدونه. اول باید به این عزیز گفت که سخت در اشتباهه، ایشون یه فرد ملی نیست. عزیزان من این بخش، مسئله دیگری که این طرف برای خیلی ها مطرح هست، حمله تو منو داره میگه و نوع برخوردت به صندوق بین المللی، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت. این سازمان ها و بانک و صندوق تمام امپریالیسم هستن، شکی نیست. مگر بانک داخلی امریکا که تو پولت را از طریق آنها مبادله میکنی یا انواع ارتباطات مالی را با آنها به اجبار داری چی؟ عوامل امپریالیسم نیستن. مگر بانک هایی که ما در ایران مجبوریم از طریق آنها امرار معاش داشته باشیم در دست حاکمیت ایران نیستن. آدم گاهی اوقات تعجب میکنه که این عزیز تفاوت بین بانک جهانی و فرضاً بانک صادرات شعبه سلسبیل نمیبینه و من در عرض این 11 سال چقدر جلو پاره کردم برای اینکه توضیح بدم که بانک جهانی چیه، صندوق بین المللی پول چیه، سازمان تجارت جهانی چیه. اونهایی که طرفداری می کنند از این ستا نهاد به هیچ وجه نمی تونن اسم خودشون ملی بذارن. من به این عزیز از زبان نیویورک تایمز دلم می خواد جواب بدم، برای اینکه هر شود که آدم گاهی خواهد همینطور که عرض کردم بیخواب میشه که بعضی از افرادی که خودشون رو سیاسی میدونن چطور ممکنه در یک چنین چاله چوله هایی بیافتن. مقاله روز 20 ژوئن، من این رو در چه خواهد شد جزوه ای که نوشتم دهه 90 باز کردم، مقاله روز 20 ژوئن نیویورک تایمز به قلم همان نویسنده که حالا بخشایی از این سلسله مقالات نیویورک تایمز رو میخونم که چقدر فرزند نویسنده این نامه از نیویورک تایمز، از این روزنامه صهیونیست چقدر عقب مونده تر و در واقع ارتجاعی تر فکر میکنه. جان دارنتون، مقاله نویس به اصطلاح، زیر عنوان در کشورهای فقیر افریقا پس از دوران استعمار بانک ها فرمان روایی می کنن. بعد میگه که اکنون قدرت هایی چون انگلیس و فرانسه که در سالهای دهه 1880 افریقا را در اتاقهای کنفرانس میان خود تقسیم کردن دیده نمی شود. کاملا هر شاید که در کنفرانس برلین رو میگه که من بارها راجبش صحبت کردم که 1884-85 در برلین و افریقا رو بین خودشون تقسیم کردن، دیگه الان اون نیست. امریکا و روسیه یه سالهای دهه 1960 و 1970 نیست در حال رقابت برای گسترش خود در افریقا نیستن. دهه 1960 و 1970 کلی اتفاقات در افریقا افتاده بود به دلیل رقابتی که بین شوروی از یک طرف امریکا در یک طرف بود، کلی به اصطلاح انسانهای پاک سر کار اومده بودن که بعداً لومومبا رو کشتن، اثرات نیرزه رو کنار گذاشتن، نکرومه رو چیز کردن، ولی افریقا کلی داشت پیشرفت میکرد. میگه اونم نیست. اکنون فرمان روایان واقعی افریقا بانک جهانی، صندوق بین المللی و صندوق بین المللی پول هستند. تنها نیرویی که در حال حاضر این عزیز باید به این چیزا دقت بکنه، تنها نیرویی که در حال حاضر ارزش واحد پول که به دلار وابسته است، میزان سرمایه گذاری ها در دنباله نامش می‌نویسه که اینا چه فرقی با بانکی داره که تو میری ازش پول میگیری یا ما میریم در سلسبیل از بانک صادرات پول میگیریم. بانک جهانی همونه. اصلا نمی‌دونه که بانک جهانی یعنی چه. بانک جهانی یک احکام عظیم سیاسیه. این عزیز باید برگرده به دهه 1330 موقعی که دکتر مصدق اومد سر کار، محاصره اقتصادی شد، احتیاج به پول داشت، یک تونه از این بانک ها از جمله بانک جهانی یک دشنه بهش کمک نکرد. به محض که کودتا شد در همون روزها و یا ماه های اول، الان یادم نیست، 54 میلیون دلار همون بانک جهانی به شاه کمک کرد. برای که زیر بال پرشو بگیره، برای اینکه به اصطلاح مردم دوباره نیان تو خیابونا و امثال ها. بانک جهانی مثل بانکایی که بنده میرم پول میگیرم و غیره و غیره. از 1944 که کنفرانس برتن وود تشکیل شده، این تاریخ ها و این قضایی ها رو من بارها و بارها و بارها تو این برنامه باز کردم. این همه جلو کاری کردم برای چی بوده؟ که بانک جهانی یعنی چه؟ صندوق بین المللی پول یعنی چه؟ سازمان تجارت جهانی یعنی چه؟ گت GATT یعنی چه؟ و اینا نقششون چیه؟ و چطور اینا اهرم های سلطه اقتصادی امریکا بر کل جهان بودن؟ و فقط سلطه اقتصادی نیست، سلطه سیاسی. این عزیز واقعا اوضاع اروپا رو دنبال میکنه که در یونان چه اتفاقی داره میفته، در اسپانیا و پرتغال چه اتفاقاتی داره میفته، در ایرلند و ایتالیا چه اتفاقاتی داره میفته، و همین صندوق بین المللی پول چه نقشی داره در به خاک سیاه نشوندنه فقط کشورهای افریقایی و امریکای لاتین و امثال هم نیست، کشورهای جنوب اروپا رو چطور دارن به خاک سیاه میشوند. آیا اوضاع یونان رو دنبال میکنه این عزیز که الان بحث سیریزا و یانیس واروفاکیس که به اصطلاح وزیر اقتصاد وزیر دارایی یونان شده با این آدم خارای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بحثاشون چیه؟ و میخوان در یونان الان دولت سیریزا رو بندازن و کودتا بکنن از طریق فشارای وحشتناکی که روی یونان دارن. فقط کشورهای افریقایی و رنگین پوست نیستن، یونان که یک کشور اروپاییه، اسپانیا و پرتغال که یک کشور اروپاییه، ایرلند یک کشور اروپاییه، اونا رو دارن از پا در میارن. شما نمیدونه بانک جهانی یعنی چه؟ صندوق بین المللی پول یعنی چه؟ و خودت یه فرد ملی میدونی؟ آقای روحانی رو یه فرد ملی میدونی؟ این اقتصاددوناش رو یه فرد ملی میدونی؟ ارزش واحد پول رو تعیین میکنن؟ اینایی که میان نمایندگان بانک جهانی به ایران که این همه تعریف کردن از آقای احمدی نژاد، این همه به اصطلاح گزارشات مثبت از آقای احمدی نژاد دادن، اینا برای چی میان ایران؟ برای یه تعیین بکنن ارزش واحد پول، میزان سرمایه گذاری ها، بودجه سالانه و خلاصه سرنوشت اقتصادی و زندگی روزمره 600 میلیون افریقایی را تعیین میکنن. اینا همین جوری میاد؟ اینا بانک های معمولی ها؟ بانک جهانی به صندوق بین المللی پوله، این دو بانک از طریق اتخاذ سیاستی به نام Structural Adjustment یعنی تعدیل ساختاری از زمان آقای هاشمی رفسنجانی فرد ملیه، دولت خاتمی که همین برنامه ها رو پیاده کرد یه چیز ملیه، که من فرضاً سالهای سال فکر میکردم که اصلاح طلبا یه نیروی ملی هم سخت در اشتباه بودم، که همین اواخر متوجه شدم که اینا چی هم وقتی که به صحبتهای تئوریسین اقتصادیشون یعنی آقای رجب علی مزروعی در همین جنوب کالیفرنیا رفتم پای منبرش نشستم، موقعی که من دیدم این چه دفاعی از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میکنه اصلا وا رفتم، گفتم من راجع به اینا چه سخت در اشتباه بودم. بنابراین مسئله استرکچرال ادجستمنت یا تعدیل ساختاری یه چیز ساده است، مثل بانک صادراته؟ ابدا. اینا سرنوشت کشور ما به دست اینا میفته و در نتیجه ایران حالا غیر از پیاده شدن شریعه توسط این سلفی های آدمخوار یا داعشی ها داره به طرف وابستگی فوق العاده عمیق‌تری از زمان شاه میره. آقای موسی غنی نژاد انتقاد شدید به شاه داره که تو چرا بیمارستان های دولتی ما داشتیم که فقرا و کارگرا برن به اصطلاح به طور مجانی به اصطلاح معالجه بشن؟ ابدا، باید پول بدن، همه اینا باید خصوصی بشه. آموزش تو دانشگاه مشهد و اصفهان و تهران و تبریز رو درست کردی که مثل بنده در تمام 6 سال دانشگاه پزشکی تهران هم یک قرون پول ندادم، تازه کمک هم میگرفتم. آقای موسی غنی‌نژاد اینو یک کفر میدونه. همه اینا باید خصوصی بشن. بنابراین اینا استرکچرال ادجستمنت یعنی چه؟ الان از یونان همین وزیر دارایی هر چه بچه هم هلند آقای دیسل بلوم و هم آقای بسیار شاب اینا میخوان که رس مردم و کارگر و زحمت کشای یونان تمام بیشان این سود رو بیشان اصل و فرع این قرضی رو که یونان گرفته از خون و پوست و گوشت 80-90% پایین بسا کشیده بشه. بحث سیریزا با اینا اینه که ما از بالایی ها باید یه مقدار مالیات بگیریم تا بتونیم بسا اصل و فرع مال بانک های اروپایی و امریکایی رو بپردازیم. اونا قبول نمی کنن، میخوان دولت رو از پا در بیارن و کودتا بکنن در اونجا، همینطور که علیه دکتر مصدق کودتا کردن. اون عزیز باید بدونه که اقتصاد دونا و در حقیقت مشاورین اقتصادی روحانی چیان. اینا رو بشنگن شیکاگو بویز. شیکاگو بویز به یاد باید بیاره که در 1973 موقعی که امریکا رفت در شیلی کودتا کرد، همین شیکاگو بویز که در امریکا تربیت شده بودن مثل همین مثلا مشاورین اقتصادی آقای روحانی رفتن به شیلی و بعد از اون قتل عامی که پینوشه از مردم کرد در اونجا، در حقیقت شاک داکترین، دکترین شوک درمانی، سردن برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو در اونجا پیاده کردن. آیا قتل عام سال 67 شوک درمانی نبود که بعدش آقای هاشمی رفسنجانی بیاد به همون برنامه های بانک جهانی و تعدیل ساختاری رو پیاده بکنه؟ شوک درمانی نبوده که در همین نامش بگیرید چه دفاعی از قاتلین فرزندان ما و به اصطلاح قتل عامی که در زندان در زندان. برای همینه که من میگم به اصطلاح بعضی از به اصطلاح مطالبی که در این نام اومده آدم رو بیخواب میکنه. انسان ها تا چه حدی میتونن سقوط بکنن؟ بنابراین اقتصاد 30 کشور افریقایی را زیر کنترل خود گرفته. نویسنده سپس برای نشان دادن عمق و بحران غیر قابل تصور قاره افریقا می نویسد کافی است تنها به این واقعیت اشاره کنیم که در سال 1991 درآمد ناخالص ملی تمام کشورهای افریقای سیاه با 600 میلیون جمعیت کمتر از درآمد ناخالص ملی بلژیک، فقط بلژیک با 10 میلیون. قبلش من نشون دادم که جان دارتان به صورت وضعیت تمام جنبش هایی که سیاست تعدیل ساختاری یا structural adjustment از سال 1973 به مدت 25 سال در امریکای لاتین پیاده شد، در امریکای جنوبی تمام جنبش هایی که در اونجا آغاز شد از اواخر دهه 1990 و چاوز از توش اومد بیرون، مورالس از توش اومد بیرون، اثرات که به سایر به اصطلاح نیروهای ترقی‌خواه لولا دا سیلوا، آقای کرچنر و همسرشون که الان رئیس جمهور به اصطلاح آرژانتین هست و یا خانم روسف، اینا از کجا بیرون اومدن؟ در اثر امتحان 25 سال تعدیل ساختاری، یعنی پیاده کردن بانک، احکام بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، حالا سازمان تجارت جهانی، اون مسئله که مقدار جداست. اونهایی که این قوانین رو پیاده می کنن ملی نیستن، بلکه کشور رو به طرف یک قبرستان می برن. ملت ما از الان باید آمادگی اینو داشته باشه که بعد از اینکه این توافق به امضا رسید سرنوشت کشور ما به دست کی میفته. فوق العاده پر اهمیته. وظیفه ما روشن کردن اینه. در زمان شاه میگفتیم شاه که برود هر چی میخواد بیاد به جاست، هیچ مسئله ای نیست. ما دیدیم چی شد. حالا هم باید ببینیم که موقعی که این توافق امضا شد، که اگه تمام بحثای من فرضش بر اینه که این توافق امضا بشه، چه درصد کشورمون خواهد رفت؟ برای اینه که این عزیز تو این نامش می‌نویسه تضاد اصلی الان در جامعه ایران تضاد بین دولت و حکومته. آیا واقعا اینطوره؟ به نظر من اینطور نیست. تضاد بین اکثریت بزرگی از ملت ایرانه و کل با رژیمه. یعنی ما نباید فریب اینو بخوریم که فکر کنیم که این دوتا از هم جدان. در سر مسئله پیاده شدن این احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تضاد بین حکومت و دولت نیست، همشون خواهان اینن. به همین دلیل که دشمن خونین موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنوردن. حالا من میخوام برگردم به این که حالا در برابر این اقتصاد دونایی که نویسنده این نامه ازشون دفاع میکنه، مثل موسا غنی نژاد و پژویان و نیلی و نهاوندیان و علی ربیع و طبیبیان و عصبت که نوبخت و سریع و قلم که در حقیقت یه آدم فاشیست، تمام وجودش به اصطلاح یه آدم فاشیسته، در برابر اینا ما اقتصاد دون ملی در ایران نداریم؟ کاملا ما داریم. این عزیز باید بره نوشته های آقای دکتر ابراهیم رزاقی رو بخوند. چند بار من در این برنامه صحبت هست یه کردم که من الان فعلا به اصطلاح کاری ندارم با اقتصاد دونای برجسته چپی که در ایران هست، فعلا صحبت اونا رو من کنار میزنم. راجعه به این میخوان صحبت بکنیم که کی ملیه و کی غیر ملی و باوسته است. ما کشورمون نمیتونیم بذاریم بعد از اون انقلاب پر عظمت که این آدم خارا به قدرت رسیدن دوباره نه تنها احکام چیز و این قانون اساسی که ما رو پرتاب کرده به ما قبل مشروطیت اون اعمال بشه و بعدش وابستگیمون این عربستان بشیم و بعدش وابستگی اقتصادیمون هم بدتر از زمان شاه بشه. در حقیقت سرنوشتی که اینا میخوان، ما اقتصادونای برجسته ملی داریم. دکتر ابراهیم رزاقی سلسله مقالاتی که در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی نوشت که من بارها ازشون اسم بردم، که مجموعه 4 تا مقاله بسیار مفصلش بعداً جمع شد الگوی برای توسعه اقتصادی ایران، چاپ شد. این کتاب باید خونده بشه، کتابای دکتر رزاقی باید خونده بشه. برای این عزیز میگه ما هیچ تئوری نداریم که شرایط ایران رو بتونه توضیح بده و ما نمیدونیم چی کار باید. تو عزیز برو این کتابا رو بخون. دکتر رزاقی تمام دلوروده اقتصاد ایران رو باز میکنه و این سلسله مقالات رو زمان میرسه که جنگ ایران عراق و اون تمام اون کشتارهای ضد بشری که جنگ رو به مدت 6 سال این آدمخوارای ضد بشر ادامه دادن و اسم این تجاوز رو بعد از اینکه عراق قبول کرد، سازمان ملل قبول کرد، صلح می‌خواستن، اسمش رو گذاشتن عصبتی دفاع مقدس. آیا این تجاوز غیر مقدس بود یا دفاع مقدس بود 6 سال آخر این جنگ؟ این زمان دکتر ابراهیم رزاقی این سلسله مقالات رو نوشت که چه کار باید از صفر، از کجا باید شروع بکنیم، از صنایع نفت و پتروشیمی و چطور باید جلو بریم تا کاتینگ ایج، یعنی به بالاترین مرحله از علم و صنعت برسیم. بعد این مقالات خونده بشه. هاشمی رفسنجانی به حرف ابراهیم رزاقی گوش کرد؟ ابدا. به حرف موسی غنی نژاد گوش کرد؟ ایران رو به طرف وابستگی برد، دروازه های کشور رو به روی کالای خارجی باز کرد، صنایع رو ضربه زد. در 8 سال اول در زمان جنگ، موقعی که آقای موسوی نخست وزیر بود، نما تورم داشتیم با 6 میلیون دلار. درآمد نفت 6 میلیون دلار بوده. آیا تورم داشتیم؟
آیا ارزاق اولیه مردم، ارزاق اولیه و احتیاجات اولیه مردم کمبود آورد؟ مردم گرسنه موندن در اون 8 سال؟ چرا موسوی را میخوان بکشنش؟ به این دلائل، برای اینکه اون چی مشاور اقتصادش بود؟ فرشاد مؤمنی. این عزیز باید بره نوشته های فرشاد مؤمنی، کتاب نمیشه فرشاد مؤمنی، بره بخونه و ببینه آیا این دولت ها از هاشمی رفسنجانی تا خاتمی تا احمدی نژاد تا روحانی به حرف فرشاد مؤمنی ها گوش کردن، به حرف ابراهیم رزاقی ها گوش کردن، یا به حرف های موسی غنی نژاد یا آدم وابسته ضد ملی، ضد انسان و سرسپرده و اجنبی پرست. اینان که کشور ما رو میخوان به باد بدن. آیا این عزیز نوشته های حسین بشریه رو خوندن؟ که این رژیم ضد بشر مجبورش کرد بیاد و الان در دانشگاه سیراکیوز درس میده؟ اینا رو خونده؟ نوشته های دکتر حسین عزیمی رو، ایشون فوت کرد، ولی خونده کتاب های اینا رو؟ بنابراین در ایران ما به جز این اقتصاد دونای وابسته تو این نامش مرتب به من سرکوفت میزنه که تو در خارج نشستی، هیچی نمیفهمی، تحت تأثیر چپول های خارج هست. اینا جواب نداره، در اینکه واقعا اینا به اصلا چیزهای ارزان قیمتی که اصلا ارزش جواب دادن نداره، ولی باید اینا در ایران هم. بنابراین ما در ایران نیروهای ملی داریم، اقتصاددونهای ملی داریم، ولی در عوضش الان دو افتاده دست اقتصاددونا و نیروهای غیر ملی. حالا نمیخوام من ضد ملی بهشون بگم، ولی غیر ملی، که اینا از حالا باید ما هشدار بدیم به مردممون، به ملتمون، که بعد از اینکه این توافق امضا شد و فرض رو میذاریم بر این، سرنوشت کشورمون چه خواهد شد، به چه سوی میره، کیا دو افتاده دستشون، چه کسایی هر سبت که مجلات عرشبت اندیشه پویا و آقای قوچانی و آقای عرشبت صادق زیباکلام و موسی غنی دو افتاده دست اینا، ستون پنجم هن اینا، و کشور ما رو به طرف وابستگی فوق العاده عمیق‌تر و شدیدتر از زمان جنگ میبرن. اینا اینه که ادعا میکنه اینا ملیه. آره ما هنوز، ولی میخواستم این بحث رو باز بکنم که الان با صحبت از پیاده کردن سوسیالیسم نمیتونیم در ایران بکنیم. ابدا. بارها و بارها و بارها من گفتم که مرحله انقلاب در ایران در مرحله دموکراتیکه. آیا ما چنین جنبشی داریم در ایران؟ ما داریم. هم اقتصاددوناشو داریم، هم تئوریسین‌هاشو داریم، و هم بخش عظیمی از مردم، اگر افرادی مثل این نویسنده نامه و یا اونهایی که در بعضی از مجلات قلم میزنن، ملت ما رو بذارن و دوچار سردرگمی نکنن، بخش عظیمی از مردم منافع ملی رو میخوان، نمیخوان وابسته بشن دوباره، نمیخوان دوباره به اصطلاح به سرنوشت بنگلادش و عرصبت که تایلند و فیلیپین و افریقا دوچار بشن. در اونجا هاست که پیاده شده، نمیخوان به سرنوشت یونان پیاده بود. در شیلی موقعی که این ضد بشرا قتل عام کردن و به اصطلاح پیاده کردن برنامه هاشون رو، بعد از یک شاک داد کنیم، چند سالی اقتصاد شیلی یه مقدار پیش شد و همه فکر کردن بحث بعد چی شد، به خاک سیاه نشستن تمام کشورهای مثل امریکای لاتین، به خاک سیاه نشستن، همینطور کشورهای افریقایی که من از زمان نیویورک تایمز خوندم براش. بنابراین حالا میخوام چند کلمه ای که الترناتیو ما چیه، آیا الترناتیو داریم و آیا مطابق آن چیزی که این نویسنده نام ادعا میکنه، ما میتونیم رفسنجانی، روحانی و خاتمی رو با جنبش سبز یکی بدونیم؟ همه رو در یه جا میذاره. اونطور نیست. جنبش سبز یه جنبش ملیه، یک جنبش ملی و مردمیه. حالا در این حال میخوام این رو هم عرض بکنم، چند کلمه میخوام راجع به خود جنبش سبز صحبت بکنم. برای اینکه نامه باز برام میاد که تو تمام امیدت رو به موسوی بستی، منم یه جور به اصطلاح چیزم، تمام امیدت رو به موسوی و غیره و غیره. به هیچ وجه ما به افراد دل نمیبندیم یا امیدمون رو نمیبندیم یا تکیه مطلق و چیز نمیکنیم. جنبش ها اون چیزی که بهش میان پرپره، فرضاً 150-160 سال پیش صحبت از پرپای یا حزب که میشه، اینجا بارها و بارها صحبت شکن، یک خط مشیه، یک دیدگاهه، یک ایدئولوژیه. در واقع میشود گفت که یک خط مشیه. این خط مش گاهی اوقات نقش شخصیت در تاریخ کسان میان و نمایندهش میشن. الان خط مش جنبش سبز نمایندهش آقای موسوی شده، ممکنه یه روز کسی دیگه باشه. در درجه اول باید بگم که زهرا رهنورد، بعدش موسوی و بعدش کروبی، اینا فعلا نمایندگیش میکنن. آقای کروبی کسی بوده که خود من چه انتقاداتی ازش کردم در جریان ایران کانترا. عزیزان اگر اکتوبر سرفراز رو بخونن که گریسیک میگه که خمینی اون هیئتی رو که میفرسته برای گرفتن اسلحه از اسرائیل در 1980 که باید 1359 خودمون باشد، یه هیئت رو خمینی میفرسته، در اینکه خمینی تصمیم میگیره که برای گرفتن اسلحه از اسرائیل باید حزب دموکرات رو کنار بذاره، کارتر رو، و از پشت با حزب جمهوری خواه کنار بیاد. و در نتیجه جورج بوش اول، رابرت گیت که بعدن رئیس CIA شد و یکی از بلند پایی ترین اعضای موساد به پاریس میان، این 1980 و خمینی یک گروه بفرسته اونجا که با اینا وارد مذاکره بشن و به اینا قول میدن که گروگان ها را آزاد نکنن تا کارتر بیفته و عرشبت که ریگان بیاد سرکان. بنابراین خمینی فقط به ملت ما از پست خنجر نزد، به ملت امریکا، به بشریت هم خنجر زد. برای اینکه نقش درجه اول داشت برای افتادن کارتر که دوباره انتخاب نشه و ریگان بیاد سر کار و تمام این برنامه های تعدیل ساختاری و اصلاحات سرکوب طبقه کارگر امریکا و تمام این برنامه های ضد انسانی و ضد بشری رو ریگان، از زمان ریگان آغاز. در واقع دوست همین توی این نامش ببین چه تجلیلی از خمینی میکنه، حالا اونا رو بعدن باز میکنم. آقای کروبی در رأس اون هیئت بود که خمینی فرستاده بود به پاریس. چندین نشست داشتن اینا، هم در پاریس و هم در مادرید، برای گرفتن اسلحه از عرشبت اسرائیل، برای اینکه علیه به اصطلاح عراق به دولت مسلمان و همسایه بجنگه از اسرائیل. این عرشبت بنابراین اونا را داشته آقای کرو، ولی الان کجاست؟ انسان ها تغییر میکنن. بنابراین ما باید به افراد ما ترسیز نمی کنیم، به خط مش. به همین دلیل میخواستم عرض بکنم که جنبش سبز یک جنبش ملی و مردمیه که دنباله برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی ایران که پیش از این در برهه‌های چون انقلاب مشروطیت جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی، قبل از اینکه اینا کودتا بکنن و بیان و ملاخورش بکنن و نابودش بکنن انقلاب رو. یک انقلاب پر عظمت ترین انقلاب در قرن بیستم خود را جلوگر ساخت. بنابراین جنبش سبز یه خط مشیه. آیا واقعا نه تنها یه خط مشیه که من بارها و بارها راجبش صحبت کردم، بلکه اسنادی داره. اسنادش رو من اینجا آوردم. قبل از اینکه آقای موسوی بیاد و کاندیداتوری حساب ریاست جمهوری رو بپذیره، این جانب از زمانی که برای چیز عرض که به سوی اساتید، صاحب نظران و کارشناسان حوزه های مختلف مسائل اجتماعی دستم رو دراز کردم تا از نقطه نظرات آنان برای طی چنین فرایندی استفاده نمان. فقط موسوی نیست. خوشبختانه این دعوت با پاسخ مثبت جمع کثیری، 236 نفر از نخبگان کشور، فقط موسوی و کروبی و سهر رهنورد نیست. ما در ایران لااقل اونهایی رو که موسوی باشون رفته و مشورت کرده 236 نفر از نخبگان کشور ما، که اینا بدنه یک چیز ملی ما رو تشکیل میدن. اینا که در واقع به همین دلیلی که ما باید اقتصاد جونای ملی رو که من اسم بردم، هم اینا الترناتیو در برابر اقتصاد جونای مکتب شیکاگو و شیکاگو بویز هستن، که ما باید به اینها در حقیقت تکیه بکنیم و نه به وطن فروشایی که میخوان ما رو زیر سیطره تعدیل ساختاری و سیطره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و این کشور رو به خاک سیاه بنشونن، مثل کشورهای افریقایی و امریکای لاتین و هر شبکه یونان. خوشبختانه بنابراین فقط موسوی نیست، بنده فقط به موسوی دل نمی بندم، بلکه ما یک بدنه سیاسی، یک بادی پالیتیکس در ایران داریم که اینا ملی هم، که اینا انسان هم، که اینا در فکر نه تنها دست اجنبی رو کوتاه کردن و تکیه بر مردم، تکیه بر کارگرها و زحمتکشا، بر خلاف این کسی که نامه نوشته که حملاتی به طبقه کارگر کرده در این نامش، همطور که عرض کردم آدم بیخواب میکنه سر این قضایاست که انسان ها چطور میتونن کارشون به تباهی چشیده بشه. بنابراین ما چنین انسان هایی رو داریم که باید بدونیم که حالا این جهت از جهت اقتصادیه که من اطمینان قطعی دارم که این اقتصاد جونایی و این مشاورین اقتصادی که دور و بر آقای روحانی رو گرفتن، اینا کشور ما رو زیر سیطره بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی رو، اون من حسابش رو جدا می کنم. ولی این دوتا که من توضیح دادم که در افریقا اینا چه کار کردن، همه تاریخ امریکای لاتین رو می دونن و الان در افریقا چه در اتفاق می و در یونان و همساله هم. بنابراین این یه اشاره مختصری به اگر ما انتقادی داریم، همینجوری نیست که ما در خارج نشستیم در ایران نمیدونیم چی داره میگذره. اتفاقا ما که در اینجا هستیم باید بگیم به هموطنانون که بانک جهانی چیه، صندوق بین المللی پول چیه، تعدیل ساختاری یعنی چه، هدفمند کردن یارانه ها یعنی چه، و چه بر سر ملت ما آورده این برنامه ها بعد از اینکه هاشمی رفسنجانی اومد و مهار اقتصاد ایران رو به دست این در اساس وطن فروشا سپرد و تعدیل ساختاری رو پیاده کرد، دروازه‌های کشور رو به روی کالای خارجی باز کرد و ضربات خرد کننده در ابتدای انقلاب در همون 8 سال چقدر صنایع پایه‌ای داشت جا می‌افتاد. از قالب ریزی، ریختگری، آلمیتر سازی، صنایع حتی اسلحه سازی و صنایع ابداعات، اختراعات، نوآوری ها، موقعی که تو دروازه کشور رو باز بکنی و بذاری پورش و لمبرگینی و عرصبت که مزارتی وارد کشور بشه، همینطور این کشور میتونه سر پاش بایسته. بنابراین از نظر اقتصادی ما انتقاداتی که به این دولت داریم اینه داستانش. در این عزیز میخواستم توضیح بدم. ولی حالا ببینیم نظر سیاسی چی؟ آیا ما باید انتقاد بکنیم یا نه؟ و من از زبان یه نفر از اصلاح طلبا، آقای قدیانی، آقای قدیانی که دیگه در خارج نیست، نه تنها در ایرانه، در زندانه آقایانه، ببینید چی میگه. آقای روحانی در عرصه سیاست داخلی تا کنون نتونسته کاری انجام دهد که قولایی داد و به اصطلاح فضای امنیتی را تغییر بدهد. وزراش کیه؟ تو این نامه نوشته که تو که انتقاد میکنی که پور محمدی رو وزیر دادگستری کرده، تو چه میفهمی که وزرا رو که تعیین میکنه؟ مثل که بنده نمیدونم. رئیس جمهور تو جمهوری اسلامی کاره ایه یا آبدار خونه داره؟ کسی که بخواد رئیس جمهور بشه، من خیلی عذر میخوام که میخوام این لغت رو به کار ببرم، و تبدیل به یه پا انداز حکومت بشه، آیا شرافت انسانی داره موقعی که میدونه 6 یا 7 تا از وزرای اصلی رو بیت ولایت و داعشی های آدم خوار تعیین میکنن؟ این شخصیتی داره، انسانه، ادعای انسانیت میتونه بکنه یا آبدارخونه داره؟ رئیس جمهور نیست. حالا این صحبت های آقای قدیانیه، ولی من یه مقدار اختلاف نظر با ایشون دارم، چون فکر میکنه که آره این داعشی ها نمیذارن از هر 9 روز یک بحران برای من به وجود میارن، نمیذارن من کاری بکنم. آقای خاتمی، خب مگه بیمار بودی برای بار دوم اومدی دوباره رئیس جمهور شدی؟ خیلی از مثل نوشری اینا رو میخواستی تو آبدارخانه دار میخواستی بشی؟ کسی که شرافت انسانی داشته باشه نمیذاره که وزراش کسی دیگه تعیین بکنه. شاید بتوان گفت از زمان روی کار آمدن دولت روحانی فضای سیاسی بسته تحکم شده است. این کاری کرده؟ به قولاش وفا کرده؟ تا حال تا جایی که طی 2 سال گذشته احضارها افزایش یافته، احکام هفت سنگین‌تر شده است. خوبه در عرض همین ماه فروردین چند نفر رو اعدام کرده باشه؟ بیش از 60 نفر رو. کسی که از این سیستم دفاع میکنه آیا حس امکانیشو از دست نداره؟ حتی میتوانم اشاره کنم به حمله فروردین ماه سال گذشته به بند 350 اوین که طی 10-15 سال اخیر بی سابقه بوده، ولی در دوره آقای روحانی صورت گرفت. متاسفانه آقای روحانی به دولتش نتونستن در زمینه بهبود حقوق بشر در کشور اقدام عملی انجام دهن. آقای قطیانی، خارجانشینای مثل ما که نیستن. متاسفانه دولت آقای روحانی، من سوالات به اصلا این یک پرسش و پاسخه، فقط جوابای آقای قدیانی رو من دارم چیز. متاسفانه دولت آقای روحانی ضعیف عمل میکنه. هیچ وقت اینطور نیست. در این مسئله ضعیف عمل نمیکنه، بخشی از رژیمه و نمیتواند در مقابل قدرت های دیگر ایستادگی کنه. میخواد ایستادگی بکنه؟ در هر حال اگر آقای روحانی نتواند فضا رو باز کند، انتخابات پیش رو هم مانند انتخابات سالهای گذشته خواهد بود بدون شک، و تیغ استصواب اجازه نخواهد داد که اصلاح طلبان در انتخابات پیروز شوند. آقای خاتمی حالا علت این که من اصلاح طلبا رو دارم میشناسم در عرض 2 سال گذشته شناختمشون، اون رجب علی مزرویشون بود که طرفدار 100% بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و پیاده شدن احکام اونا بود، اون اقتصاددونشون. خود آقای خاتمی سال 92 بعد از انتخاباتی که روحانی اومد و رئیس جمهور شد سخنرانی داشت، گفت که مردم ایران این درکی باشد براشون که فقط یک راه دارن، اومدن پای صندوق رأی، و اونم در چه شرایطی؟ زیر شرایط حاکم، یعنی به اصطلاح قوانین جمهوری اسلامی، یعنی نظارت استثبابی. نه تنها طرفدار ولایت فقیهه، طرفدار نظارت استثبابیه. آقای روحانی رو هنوز مردم خیلیاشون دوست دارن، ولی باید بدونن، رهبرانشون رو باید بشناسن. بنابراین انتخابات آینده نظارت استثبابی. نظر خود من اینه که همینطور که در امریکا اوباما آخرین کسی بود که در امریکا بهش مادن رأی بهش دادن، روحانی هم آخرین کسی بود که مردم در انتخابات شرکت کردن. اصلاح طلبان، اینجا راجع به اصلاح طلبان صحبت میکنه آقای قدیان، اصلاح طلبان به جای استراتژی تقرب به حاکمیت، اونایی که اومدن خارج تقرب به امپریالیسم، و خیلی هاشون از حمله نظامی امریکا به لیبی به سوریه دفاع کردن، تقرب به امپریالیسم، اونایشون که در داخلن تقرب به حاکمیت. اصلاح طلبان به جای استراتژی تقرب به حاکمیت باید با طرح مکرر مطالبات مردم به تقویت دولت بپردازن. خیال میکنه که دولت تقرب نداره به حاکمیت. اقدام در جهت رفع حس و ایستادن در مقابل استبداد و قدرت جسارت و شهامت میخواهد. فقط جسارت و شهامت نیست، باید دید دلشون چیه. از نظر اینا این نظام با این قانون اساسی، با این ولایت فقیه و با این نظارت استثبابی مقدسه، نظام مقدس اسلامیه. اینو باید بدونه همشون، و آمادگی داشتن برای پرداخت هزینه. اینا حاضرن سرپیچی بکنن و برن زندان و یا زندگی مرفهشون یکم اینور اونور بشه. سرسپردن نوکرن، آبدارخونه چیم، ملت ما باید اینو بدونه. و اون وقت این میگه که آره این چیزا باید تجریبشی، یعنی مردم تکون نباید بخورن، 4 سال به 4 سال یا 2 سال به 2 سال برن پای صندوق رأی و بعد برن خورناش بکشن. کارگران نباید مقاومت کنن، زنان نباید مقاومت بکنن، استادای دانشگاه و دانشجوها نباید مقاومت. سمون باک تا خودش درست میشه در این نامه. اقدام در جهت رفع حس و ایستادن در مقابل استبداد جرأت و شامت، و باید پرداخت هزینه. اگر مردم ما، اگر این آقایان که ادعای اینو میکنن که اصلاح طلبن و امثال هم نخوان هزینه پرداخت بکنن، نوکر و سرسپرده همین رژیمن. بنابراین تضاد بین دولت و حکومت نیست، تضاد بین اکثریت از این مردم از یک طرف و تمام این سرسپرده های حکومته و خود حکومت، یعنی داعشی ها و اینا که نوکرشونن و آبدارخانه چیشونن. تضادها رو باید تشخیص بدیم. دولت آقای روحانی اگر جسارت لازم را داشته باشد در شورای عالی امنیت موضوع حس را به بحث میگذاره و تلاش میکند که این حس شکسته شود. چه قولی به مردم داد؟ اینا میخوان که موسوی و زرارنور و آقای کروبی آزاد بشن؟ اونایی که اینطور فکر میکنن من به هیچ وجه فکر نمیکنم، نوی دماغشون خواهد بود. تضاد بنیانی بین اونایی که در حسن و اینایی که در حکومتن و در دولتن وجود داره. اقتصاد اوناشون رو گفتم، از نظر سیاسی عرض کردم، و اینه که اینا چه هاشمی رفتن جان، چه خاتمی، چه روحانی، اینا دنباله انقلاب مشروطیت و جنبش ملی شدن صنعت نفت هم به هیچ وجه، اینا سرسپرده همین ولایت فقیه هم، جنبش سبز که دنباله انقلاب مشروطیت و جنبش ملی شدن صنعت نفت و دکتر مصدق و ابتدای انقلاب یعنی بهار آزادی هم. دو سال هیچ اقدامی عملی در این زمینه صورت نگرفته است. اگر از این طرف مقاومت و اصرار باشد، یعنی بخوان کاری بکنن، حرفه اینا چه هاشمی، چه خاتمی، چه روحانی، اگر مقاومت و اصرار باشد و یک ذره انسانیت و شهامت در وجودشون باشه، قدرت حاکم نمیتواند در مقابل آن بایستد. مردم رو باید بسیج بکنن، اینا از مردم وحشت دارن چون مردمی نیستن. علت اینه که موسوی تو حسینه که اومد به مردم پیوست، موسوی رو مردم درستش کردن. موسوی هم کلی زمانی که در رأس به اصطلاح روزنامه جمهوری اسلامی بود چطور آتشبیار جنگ ایران عراق بود، همین خاتمی که در رأس روزنامه کیهان بود، هر دوشون آتشبیار جنگ ایران عراق بودن. مردم موسوی رو درستش کردن، زرارنور درستش کرده، مردم کروبی رو درست کردن و ازش کروبی شیخ شجاع درست کردن، مردم منتظری رو درست کردن. وگرنه اولش بهش میگفتن گربه نره، مردم اینا رو درست میکنن. ولی آیا قادر به درست کردن روحانی و هاشمی و خاتمی هستن؟ اگر از این طرف مقاومت و اصرار باشد، قدرت حاکم نمیتواند در مقابل آن بایستد. این هست غیر قانونیست و حاکمیت نمیتواند در مقابل مطالبه مردمی رفع هست بایستد. بعد خبرنگار ازش میپرسه، برخی اصلاح طلبان بر این باورن که نباید در فضای کنونی عملکرد آقای روحانی را مورد انتقاد قرار داد. همین چیزی که توی نامه برای من میمیسه که میگه توی حرفاری که میزنی از اونایی که بسا خواستار براندازی هستی، اصلا مثل این که به این صحبتهای من اینجا گوش نکرده. همین سوال رو از آقای قدیانی میکنم که در این شرایط آیا ما باید از روحانی انتقاد بکنیم یا نکنیم. جواب: این استراتژی که نباید از روحانی انتقاد بشه، این استراتژی کاملا غلط و اشتباه است. در واقع بهانه برای بیعملی است. فقط بیعملی نیست، اتفاقا در جواب همین کسی که این نامه رو نوشته متوجه نیست. زمانی که ملت ما توی صحنه امپریالیسم و دشمنان خارجی و حتی دشمنان داخلی نمیتونن، عقب میشینن. زمانی هار میشه دشمن خارجی و دشمن داخلی که مردم عقب بکشن، تو صحنه نباشن. بنابراین سپر بلای کشور ما، سپر بلای آینده کشور ما در صحنه بودن مردم هم، که هم هاشمی هم خاتمی هم روحانی میترسن از اینکه مردم در صحنه باشن. و این فرد هم که نامه رو نوشته از مردم میترسه. سپر بلای ما در صحنه بودن مردمه، تکیه بر مردمه و نه بر نیروی خارجی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سرمایه های خارجی که الان سرمایه دارا رقص و پایکوبی میکنن، گروه گروه همینطور سرمایه دارای خارجی میان. حالا ببینیم چه خواهد شد. واقعا متعجب هستم، آقای قدیانی میگه، و این گونه فکر کردن نوعی تفکر استبداد زده است. کاملا به نظر من همینطوره. رئیس جمهور باید در اجرای فصل سوم قانون اساسی مصر باشد و به مردم توضیح دهد که چرا نتوانسته به وعده های خود عمل کنه. ولی فقط آقای قطیانی نیست، آقای سباقیان در سایت ملی مذهبی 4 اردیبهشت دیروز، آقای سباقیان که دیگه در خارج نیست، خارج نشین نیست، در ایران و از شخصیت های برجسته نهضت آزادی، هاشم سباقیان عضو ارشد نهضت آزادی میگوید 50 سال او با مهندس بازرگان زندگی کردم و از نزدیک با تفکر و خصوصیات فکری او آشنایی دارم. روحانی تنها میتواند در مسیر و مشی مهندس بازرگان حرکت بکنم. به چه دلیل خمینی کنارش گذاشت مهندس بازرگان رو؟ چون مخالف حمله به سفارت امریکا بود، چون مخالف ادامه جنگ بود، چون مخالف دادن میگفت اینا یه مشت بچه‌ن. یه دفعه رفت پیشه خمینی بهش گفت این لشکر جرار تو از تو خیابونا وردار، اینا یه مشت جوانن، بزن اینا 2% هم بزن حرفاشونو بزن. جواب خمینی چه بود؟ بهش گفت حضرت علی 700 تا 700 تا اینا رو سر بریده، خواهی بگی اینا یه مشت جغلن بیان حرفاشونو بزن. واقعی تو نامش نوشته خمینی یک انقلابی بود، اسدالله لاجوردی یک انقلابی بود. بنابراین اینا دنبالی مهندس بازرگان نیستن، ولی که مهندس بازرگان علارغم تمام انتقاداتی که ضد کمونیست ساعتشه، ولی بالاخره هم مخالف جنگ ایران و عراق بود، چند بار رفت پیش خمینی و بهش گفت اینو ختمش بکنیم، چقدر التماس کرد که این گروگان ها رو آزاد بکنیم، یک این یک عمل پلوده، فرم شکلگیری شخصیت آقای روحانی حوزوی است و بازرگان دانشگاهی بود. اگر آقای روحانی موفق شود به وعده هایی که به مردم داده است عمل کند، چه کار زیاد مشکلی هم به دلیل حمایت همه جانبه مردم نیست، کار مشکلی نیست، منافع بسیاری از مخالفان دولت با خطر جدی مواجه می شود. ولی آقای روحانی می خواد این کار رو بکنه، آقای سباقیان داره بهش میگه یه مقدار اقلا از مهندس بازرگان پیروی بکن، یه مقدار رو پاد بیش، فقط آبخار آبدار خونه چی نباش و یا چیز دیگه ای که نمیخوام تکرارش بکنم. رهبر معظم نمام فلان همینطور مجیزگویی و مجیزگویی. اینه داستان، میخواستم یه مقدار به اینجا میرسم، وقت زیادی نمونده، برای اینکه یکی دو تا مطلب دیگه هست که میخواستم باز بکنم اگر فرصت باشه. ولی ما هر کوچکترین کاری اگه آقای روحانی بکنه در جواب این نویسنده این نامه، ما ازش حمایت میکنیم. ولی ببینیم کاری میکنه؟ میتونه زندانیا را آزاد بکنه؟ میتونه انسانهای در حس اونجا نمیذارم؟ این عضو بدتر از گناهه، عضو بدتر از گناهه، باید محکوم بشه. نه تنها آقای قدیانی و سباقیان از اینا میخوان، ما با شدت هرچه تمامتر به اینا باید بگیم که لااقل به این وعدتون وفا بکنید و میتونید ولی نمیخواید، چون نفرت دارید از سیاست های موسوی و کروبی، نمیخواید اینا آزاد بشن. از ابتدا من گفتم که اینا دلشون نمیخواد انسانهای در حشر آزاد بشن، برای که یه شکاف بین اینها وجود داره. تضاد در اینجاست، تضاد بین کل اینها و جنبش سبز. به هیچ وجه به نظر من در خلاف آنچه که این نویسنده این نام صحبت میکنه، تضادها رو نمیفهمه. تضاد بین جنبش سبز و کل ایناست، و جنبش سبز یه جنبش برانداز نیست، در خلاف این چیزی که میگه آره شما طرفدار برام. ولی باید بشه رسید، باید ما با تمام قوا از این دولت ولی کسی که پور محمدی ها و امثال ها شما وزیر کشورش رو ببینید علی مطهری رو کتک میده میخواستن بکشنش، یادگار امام میخواست بده آستان گلستان سخنرانی بکنه تهدیدش کردن سلوارش رو زرد کرد برن این یادگار امام نزشتنش بره سخنرانی بکن. این دوره آقای روحانیه، نطقش در اومده وزیر کشورش کاری کرده، اونم وزیر کارشه که حداقل دستمز یک سوم خط فقر، و اون وقت در این نامه میگه که این قانون کار کلش به نفع طبقه کارگره، اصلا این باید به نفع کارفرمایز کارآفرینان باید تغییر بکنه، کارگرا اصولا چیزی ندارد. بنابراین درست ما در خارج هستیم یه سلسله مسائل رو بسیاری از ایرانی ها هستن که امریکا رو بیشتر از 90% از امریکایی ها میشناسن در دوره به اصطلاح اینترنت و کامپیوتر و امسالام و امسالام. این حرفا مفته که شما خارج نشینا چیزی از ایران نمیدونید و داستان به اصطلاح اصلا ارزش جواب دادن به این بحثای اینا واقعا نیست. بنابراین میخواستم این رو عرض شود که من فکر میکنم فقط و فقط یه در عرض 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نیست یه اشاره کوچیک بکنم، فرصت واقعا نیست اینو باید که بورژوازی لیبرال یعنی چه؟ برای اینکه من صحبت از هر شبه که اصطلاح بنیانگذاران بورژوازی لیبرال هر شبه که مثل مونتسکیو در چیز ادموند برک و جان لاک در انگلیس کردم که در واقع نویسندگان قانون اساسی امریکا شاگردای جان لاک بودن. چون من یه سلسله مسائل رو همینجوری باز کردم و یه مقدار نیمه تمام مونده که چون امروز میخواستم راجع به اوضاع ایران صحبت بکنم این را در هفته آینده شاید این را به هم وصل بکنم. فرضاً ما بورژوازی لیبرال باید بدونیم که چیه، برای اینکه باز بخشی از این نامه رو برای عزیزان میخونم. در هر صورت در حکومت ملی هم سیاست ملی اصل است، نه قهر کردن با سرمایه و گردش جهانی ها، مثل اینکه ما گفتیم باید چیز بکنه. تمام بحث همین حزب سیریزا به شما میگه من حاضرم با تون همکاری بکنم و از اتحادیه اروپا نمیخوام بیرون برم، یعنی میخوام ما رو بیرون بندازید ولی با ما کنار بیاد، یعنی که بخواید بر ما مسلط بشید. امپریالیسم یعنی رابطه سلطه و تابعیت. این دوست ما اصلا متوجه این قضیه نیست که رابطه سلطه و تابعیت اصلا امپریالیسم یعنی چه. خواهی نخواهی باید با آنها در ارتباط قرار گیره، مسلمه که باید در ارتباط. اگه دکتر مصدق نمیخواست باشون در ارتباط قرار بگیره، ایشون باید کتاب دکتر ابراهیمیان رو بخونه که چقدر میخواست بهشون امتیاز بده، فقط میگفت کنترل باید دست ما باشه. شرکت بریتیش پترولیوم میگفت به هیچ وجه کنترل باید دست ما باشه. کنترل یعنی سلطه و تابعیت. هر شبه که باید مهم نوکر نشدن و تسلیم نشدنه، یعنی ما بذاریم بانک جهانی صندوق بین المللی پول بیاد، هم واحد پولمون رو، هم سرمایه گذاری ها رو، هم اینکه بودجه‌مون چجوری باید باشه چیزه، ولی تسلیمشون هم نشه، در تخیل داره به سر میبره. قطب‌های جدید اقتصادی بریکس به طور عمده یا خیلی از عناصر ملی در کشورهای مستقل شده دائما درگیری و تضاد با این مراکز سرمایه‌داری هستند. خب همین را دنبال بکنه. بحثی که فرضاً بریکس با امپریالیسم داره چیه؟ شما قبول نمی کنیم که سلطه بلا منازع بر ما داشته باشی. تضادی که بین امریکا و دولت روسیه وجود داره بر سر چیه؟ ولی چاره دیگری وجود نداره. ولی باید تسلیمشون بشی. زنده. حالا اینه که عزیزان دقت بکنه. ببینید چه سفسطه ای میکنه. زمنان سرمایه و سرمایه داری و صنعت را باید از امپریالیسم جدا کرد. اصلا این متوجه نیست که سرمایه داری داستانش چیه و چطور ناچار به طرف تمرکز و تراکم سرمایه و به طرف امپریالیسم حرکت میکنه و رابطه هم در داخل رابطه یه سلطه و تابعیته و هم در سطح جهانی قرن 19 انگلیس، قرن 20 امریکا رابطه سلطه و تابعیت. نظام سرمایه‌داری سرنوشتش اینه. کاملا درسته که در ایران ما باید استقلال داشته باشیم تا سرمایه های ملیمون بتونن رشد بکنن. این حرف آخر منه به این عزیز. آره ما باید در برابر امپریالیسم بیستیم و بذاریم نیروهای ملی و صنایع ملی من باید رشد بکنن. این دولت ما رو به طرف وابستگی و ضد ملیه، ما رو به طرف وابستگی میبره. بحث من در همینجا در واقع با این عزیز این رو باید گفت. بحث من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. این بحث رو هفته های آینده ادامه میدیم. هر ساعت که عزیزان اگه دقت بکنن اون mohit.gulshan.com عوض شده و شده mmohit.org. این صدای برنامه ها میره اونجا و بعدش هم میره به دانشجو تیوی، هر ساعت که IFT تیوی و بعدش هم به توییتر از طریق دانشجو تیوی میره و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. امیدوارم که کمک عزیزان برسه در این حال که برنامه ادامه پیدا بکنه. شب و روز عزیزان خوش.